4 روز پیش اسرائیل 60مین سالگرد ایجاد دولت خود رو جشن گرفت و 4 روز دیگر فلسطینیان روزی رو که نکبت یا فاجعه نام نهادند و مصادف هست با 60مین سالگرد شکست اعراب به سوگواری می‌نشینند. در طول این 60 سال دولتی در سرزمین‌های تحت حمایت انگلستان در قلب خاورمیانه شکل گرفت با سیاستی دورویه که در سایه اون از یک سو کشوری مدرن و دموکراتیک چند رنگ و در این حال نابرابر رشد یافته و از سوی دیگه نزدیک به 5 میلیون نفر فلسطینی رو به زندگی در بیغولهی پرخشونت، فقیر و محروم از هویت سیاسی دولتی مجبور کرده. در میزگرد امروز زمینه ها و زمانه ها میخواهیم بدانیم این دو سویه سیاست اسرائیل در هر طرف از این دیوار ناامنی چطور حس و دریافت میشه و چه پیامدهایی رو به دنبال داره. آقای دکتر مهدی مظفری، تاریخ ها و رویدادهای کلیدی که از 1948 تا 2008 در مسیر استحکام دولت اسرائیل رخ داده ممکنه به کوتاهی شرح بدین؟
اولین تاریخ همینه که شما فرمودید، 1948 سال تأسیس دولت اسرائیل، و تاریخ بعدی 1956 هست که با ملی شدن کانال سوئز از طرف جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر طرح شد و بعد این با تهاجم سگانه فرانسه، انگلستان و اسرائیل منتهی شد، که بعد از آن هست که نیروهای سازمان ملل متحد که قبلا هم بودند ولی بعد بیش از اون مستقر میشن در بین اسرائیل و مصر و همچنین سوریه، و بعد هم در 1967 هست که جنگ معروف 6 روزه هست. جمال عبدالناصر از اوتانت دبیرکل وقت سازمان ملل متحد خواست که سازمان ملل نیروهای خودش رو باز بخانه، و برای اینکه احساس میکرد که سوریه تحت تهدید اسرائیل قرار داره، و با باز فراخواندن این نیروهای سازمان ملل متحد در واقع جبهه‌ها باز شد و اسرائیل از این موقعیت استفاده کرد و با حمله ناگهانی به نیروی هوایی مصر تمام هواپیماهای مصر رو از بین برد، و در ظرف 6 روز نه تنها شبه جزیره سینای بلکه بیت مقدس و جولان رو تصرف کرد، که از اون تاریخ تا کنون سرزمین‌های اشغالی تحت تصرف اسرائیل هست. تاریخ بعدی 1973 هست که این میشه گفت که یک نوع برگرداندن آبروی اعراب به اعراب هست، و تحت فرماندهی انور السادات جانشین ناصر و رئیس جمهور اون وقت مصر انجام شد، و با حمله ناگهانی به نیروهای اسرائیلی از طرف مصر نیروهای اسرائیلی شکست نسبی خوردن، ولی بعد مجددا اینها توانستن موضع های خودشون رو باز پس بگیرن، ولی همین پیروزی نسبی مصر سبب شد که مصر بتوانه بعد در 1978 یا 79 بود که این قراردادهای کمپ دیوید به امضا برسه، به این معنا که انور سادات و بگین با میانجیگری جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا قرارداد صلح امضا کردند و مصر تمام اراضی خود رو باز پس گرفت، و در این قرارداد کمپ دیوید اتفاقا حقوق نسبتا خوبی هم برای فلسطینی ها پیش بینی شده بود، که این با مخالفت انبوه تمام دول عربی مواجه شد، حتی مصر رو از اتحادیه عرب اخراج کردند و اتحادیه عرب از قاهره به تونس منتقل شد، که بعد در دنباله این قراردادهای اسلو انجام میشه در 1995 با میانجیگری نروژ، و بعد با میانجیگری و وساطت آقای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، که عرفات برای اولین بار به اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل دست میده، و همچنین به شیمون پرس که وزیر امور خارجه اون موقع بود و حالا رئیس جمهور اسرائیل هست، که بعد اسحاق رابین متاسفانه با حمله یکی از افراد افراطی اسرائیلی کشته میشه، و از اون به بعد هست که مجدداً بحران‌های بسیار زیادی انجام میشه، که میشه گفت حمله به لبنان در تابستان 2006 میشه گفت آخرین بحران بزرگ و حمله نظامی اسرائیل هست.
آقای منصور فرهنگ، لطفاً بفرمایید که شاخصه های عمده جامعه اسرائیل در درون خودش کدوم ها هستند، به دور از افسانه نبوغ و معجزه و یا کابوس قومی ظالم و جنایتکار، واقعیت جامعه اسرائیل کدوم هست؟
اجازه بدید اول بگم که از منظر اسرائیلیان و حامیان غربی اونها منطق و ضرورت ایجاد کشور اسرائیل قابل فهمه. یعنی افکار و رفتار ضد یهود در تاریخ اروپا ریشه های بسیار دیرینه داره، و قتل عام 6 میلیون انسان یهودی به وسیله نازی ها اثبات قایی برای این امر بود که تا زمانی که یهودیان از حمایت کشور و دولت انتخابی خودشون برخوردار نیستند امنیت نخواهند داشت. برای این رابطه بد نیست اشاره بکنیم که جنایت بزرگ قتل عام یهودیان رو فقط نمیشه محدود به آلمان ها کرد، بلکه واقعیت امر اینه که نازی ها در لهستان و اوکراین و فرانسه و دیگر کشورها یاران و همکاران زیادی داشتند. اما از منظر اعراب و به خصوص فلسطینیان و نیز با معیارهای اخلاقی و معنوی که از احساسات ملی و شرم تاریخی فراتر بره، ایجاد کشور اسرائیل و بهای انسانی اون مفهوم و معنی دیگری پیدا میکنه. فلسطینیان که به یهودیان ظلمی نکرده بودند، اونها که کورهای انسانسوزی نساخته بودند، پس چرا باید بهای ایجاد این کشور رو این مردم بپردازند؟ واقعیت امر اینه که مردمی بیپناه و ضعیف بهای گناه و جنایات اروپاییان رو پرداختند و امروز وقتی از حق خود دفاع میکنند و یا به رفتاری که باشون میشه اعتراض میکنند، بسیاری از رسانه‌های گروهی غربی خصوصا در آمریکا و صاحبان قدرت اونها رو تروریست میشناسن. جالب اینه که مؤسسین اسرائیل غالبا تمایلات چپ داشتند و میخواستن که اسرائیل یک کشور عادی بشه، مثل فرانسه، مثل انگلستان. ولی امروز توسعه طلبی و امتناع از پذیرش حقوق ملی فلسطینیان اسرائیل رو تبدیل به کشوری با سیستم آپارتاید کرده، سیستمی شبیه آفریقای جنوبی خصوصا در مناطق اشغالی، و نگرانی های امنیتی در اسرائیل باعث شده که مردم اسرائیل درست مثل مردم اسپارتای یونان قدیم جملگی شهروند سرباز باشند و برای جلوگیری از قیام فلسطینیان دائما آماده جنگ باشند. امروز در اسرائیل بیش از 12,000 زندان سیاسی فلسطینی وجود داره که فقط 5% اونها متهم به قانون شکنی حتی در اسرائیل شدن، یعنی 95% بر مبنای قانون امنیت مصری اسرائیل هر 6 ماه یک بار زندانی بودن اونها رو بدون هیچ نوع ارجاع به حقوق و پروسه های قانونی تبدیل میکنن. و به طور کلی تبدیل کرانه های باختری رودخانه اردن به جزایر غیر متصل که فلسطینی ها حتی حق رفت آمد بین دهکده های خودشون رو ندارن، و وضع اسرائیل این آپارتاید طوری است که یک فلسطینی که در اسرائیل زندگی میکنه، حتی فلسطینی که از نظر حقوقی شهروند اسرائیله، حق ازدواج با یک فلسطینی که در مناطق اشغالی و یا خارج از تمام منطقه زندگی میکنه نداره. بنابراین برخلاف خواسته ها و آرزوهای آفرینندگان اصلی اسرائیل که جناح چپ حرکت صهیونیست رو تشکیل میدادن، تصوری که اونها از ایجاد اسرائیل داشتن به دلیل توسعه طلبی و قدرت روزافزون اسرائیل و موفقیت چشمگیر اسرائیل به عنوان یک کشور نیرومند، تبدیل به یک کشور آپارتایدی شده که بیش از 3.5 میلیون انسان رو زیر سلطه خودش داره.
آقای فرهنگ، شما از آپارتاید صحبت کردید، بخش مورد ستم رو توضیح دادید، اون بخش دیگه اسرائیلی ناب به چه صورت زندگی میکنن و جامعه اونها چه مشخصاتی داره؟
بدون تردید برای 4.5 میلیون یهودیان اسرائیل، اسرائیل یک کشور دموکراتیکه، یک کشوری است که دستاوردهای بسیار چشمگیر اقتصادی، فرهنگی، ادبی و تکنولوژی داشته. امروز اسرائیل یک صادرکننده اصلی اسلحه به دیگر کشورهاست. سطح زندگی در اسرائیل بالاست و تردیدی نیست که آزادی بیان برای این مردم و به طور کلی همه ارزش‌های دموکراتیک کاملا نهادینه شده در این کشور. یعنی از نظر کیفیت جامعه اسرائیل باید گفت که این دستاورد بزرگ که از یک سو واقعا باید اون رو یک سرافرازی برای مردم یهود دونست، این بهای انسانیشو از اون طرف پرداخته.
آقای حسن هاشمیان، حال به طرف دیگر واقعیت نظری بکنیم، میخواییم ببینیم که فلسطینیان آیا از شوک ورود این میهمان یا میزبان ناخوانده به سرزمینهای خودشون رها شدند، باهش کنار آمدن و در درون خودشون راه حلی پیدا کردن؟
در مورد شوک و ورود اسرائیلی ها و صهیونیست ها به این منطقه،
طبیعتاً خود صهیونیست‌ها منتظر بودند که بعد از اینکه چند نسل در فلسطین تغییر پیدا کنه، نسلی که حق فلسطینی‌ها را مطالبه می‌کرد از بین میره و نسلی که وجود میاد نسلی است که با اون زندگی ساخته شده توسط اسرائیلی‌ها و توسط اروپایی‌ها عجین میشه و قضیه را فراموش می‌کنه. اما چیزی که امروز به دست اومده نتیجه برعکسه. نسل جدید نسلی است که خیلی مصرتر از قدیمی ها، خیلی قدرتمندتر از قدیمی ها و خیلی با اعتقاد و ایدئولوژی قوی تر از قدیمی ها حقش رو میخواد. اما اون فلسطینی های اولیه چرا به چنین حالتی افتادن و چرا صهیونیستی هایی که وارد تل آویو شدن در همون سال 1948 تونستن 20 شهر دیگر رو تصرف کنن و همینطور 400 روستا رو زمیمه خاک خودشون کنن و بگن که اینجا اسرائیل و اصلا فلسطینی وجود نداره؟ ما این وضعیت 1948 رو بایستی در امتداد قرارداد ساکس پیکوی که میان انگلیس و فرانسه این منطقه تقسیم شد و کشورهای عربی که تازه استقلال یافته بودن از استعمار سلاطین عثمانی و در حال تکوین یک جهان عربی بودن که به شکل نیمبند، این اتفاق برای ملت فلسطین افتاد. فلسطینی که هیچی نداشت، هیچ وسایلی برای دفاع نداشت، در حالی که صهیونیست هایی که وارد فلسطین شده بودند مسلح به مجهزترین سلاح اروپایی و آمریکایی بودند. 60% از ساکنین فلسطین را بیرون کردند. امروز این وضعیت خیلی فرق کرده. کشورهای عربی اکثرا مستقل شدند. یک بار این کشورها اون مکتب ناسیونالیست عربی رو تجربه کردن، مکتبی که خیلی تلاش کرد این فلسطین رو آزاد کنه. تجربه ملی‌گرایی با تمام مشکلاتی که داشت به شکلی گذر کرد. بعدش تجربه اسلام‌گرایی آمد. این تجربه اسلام‌گرایی نه به شکل دولت‌ها بلکه به شکل گروه‌های مختلف، چه حماس، چه حزب الله، چه گروه‌هایی که در الجزایر بودن، چه گروه‌هایی که در مغرب بودن و حتی گروه‌هایی که به شکلی به عربستان و اکنون به القاعده منسوب میشن، به این شکل در آمدن. وضعیتی که من در حال حاضر میبینم برای حال و آینده، معتقدم که میان نهضت ملی‌گرای عرب و نهضت اسلام در آینده یک تلفیقی خواهد شد که این تلفیق با توجه به شرایط جدید و با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه و همینطور دنیا، اسرائیل نخواهد توانست همانند گذشته به این سیاست‌هایی که الان داره و در آینده خواهد داشت و در گذشته داشته ادامه بده. من معتقدم که اسرائیلی‌ها واقعاً خواهان صلح نیستن. چرا؟ وقتی که آقای رابین میاد و راهی رو برای صلح مطرح میکنه میکشنش. الان بعد از کنفرانس آناپولیس آقای اولمرت میخواد یه راهی به سوی صلح پیدا کنه. در حال حاضر پرونده هایی رو رو کردن که میتونستن رو نکنن، ولی رو کردن که به هر حال اولمرت رو کنار خواهد گذاشت و گفتگوهای صلح رو به بنبست منتهی خواهد کرد. فکر میکنن که دارن با همون منطق سال 1948 زندگی میکنن که میتونن از طریق سلاح و کشتار و قربانی کردن مردم بتونن خودشونو به بقیه تحمیل کنن. ولی در جهان عرب و جهان اسلام تحول اساسی پیدا شده و به اعتقاد من باید هر چه زودتر دست به صلح بزنن، چون که اون چه که در آینده خواهد آمد خیلی خطرناکه برای اونها.
آقای دکتر مظفری، آیا فکر میکنید این که دستیابی به صلح در خاورمیانه به یک رویای بسیار دور تبدیل شده بستگی به افراط‌گرایی داخل اسرائیل داره یا عوامل دیگری هم سببش هستند؟
افراطی ها فقط در اسرائیل نیستند، بلکه افراطی ها در بین اعراب و مسلمانان و حتی در بین فلسطینی ها هم هستند. این صحبتی که جناب هاشمیان میفرمایند کاملا درسته. اونها باید گفت که فقط افراطی اسرائیلی نیست، بلکه در حال حاضر ما بینیم میلیون فلسطینی در یک صف قرار دارند و اسلامیون فلسطینی در صف دیگه. این جنگ فقط بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها نیست، جنگ در حال حاضر بین فلسطینی ها هست. فلسطین میشه گفت نه تنها یک دولت بلکه دو دولت حالا پیدا کرد. ائتلافی که جناب هاشمیان میفرمایند در حال حاضر عکسش هست. اگر ما توجه بکنیم میبینیم حماس اصولا در اسمش حتی اسم فلسطین نیست، حرکت المقاومت الاسلامیه، و اینها اخوان المسلمین هایی هستند که از طرف اخوان المسلمین مصر هم تربیت شدند و هم تقویت میشن. اصولا حماس به هیچ وجه خواستار یک دولت مستقل لایک دموکراتیک فلسطینی نیست. اینها نه لایک هستند و نه دموکرات. بنابراین چرا برای یک فلسطین کوچک پاره پاره شده دولت ناتوانی که اون هم دموکراتیک و لایک باشه، که حماس اصلا مخالف هر دو اینها هستند، اینها برای مصر نشستند. یعنی حماس میخواد وقتی که مبارک بیفته و اخوان المسلمین مصر رو بگیرن دولت مقتدر اسلامی تشکیل بشه، اینها بیشتر برای اون میکوشن تا برای یک فلسطین ملی که قدری هم اسلامی باشه، همینطور که ابو مازن معجونی از ملیگرایی و اسلامیت هست. بنابراین این افراطی گرایی هست که این وضع رو روز به روز پیچیده در کرده. بنابراین میشه گفت افراطی اصلاً هر دو طرف هست. مسئولیت هم فقط گردن غرب نیست، رژیم های عرب هم چندان خواستار ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی نیستند. یعنی دشمنی رژیم های عرب و بعضی اعراب با فلسطینی ها هم بسیار شدیده. ما میبینیم در حال حاضر 22 کشور عربی وجود داره، میلیاردها میلیارد دلار اینها دارن، نفت دارن، گاز دارن، اتحادیه عرب دارن. اینا هنوز یک اختلاف رو بین خودشون نتونستن حل کنند. اینها تا کنون از وجود این حالت استفاده کردن، تمام مشروعیت کارهاشون و ایجاد استبداد در کشورشون تا اندازه‌ای معلول همین سیاست انفعالی در برابر مسئله فلسطین هست. همه دیکتاتوری هستن.
آقای دکتر فرهنگ، آیا دولت اسرائیل به عنوان یک نهاد دموکراتیک میتونه ادامه زندگی بده بدون اینکه امنیت خودش رو واقعا حفظ بکنه و بدون اینکه با فلسطینیان صلح بکنه؟
ببینید، وقتی ما راجع به اختلاف بین اسرائیل و فلسطینیان صحبت بکنیم، یکی بحث حقوقی و اخلاقی و معنوی است که از این جهت به نظر من خیلی روشنه. تردیدی نیست که به فلسطینیان ظلم شده و این ظلم 60 ساله که ادامه داره. ولی بحث دومی که به نظر من اهمیت بیشتری داره، بحث سیاسی در چارچوب واقعیات و معادلات قدرت در جهان کنونیه. اسرائیل امروز یک قدرت بزرگ نظامی شده و دارای تسلیحات هسته‌ای است و احساس خویشاوندی مردم اسرائیل با کشور خودشون در سراسر جهان بی نظیره. این قدرت به این سادگی ها نمیتونه مورد چالش قرار بگیره، مگر اینکه در آینده کشور دیگری در منطقه بدون تسلیحات هسته‌ای داشته باشه، اسرائیل رو تهدید بکنه، که در اون موقع همه انسانهای منطقه از بین خواهند رفت و در اون موقع چیزی به نام برنده و بازنده وجود نخواهد داشت. بنابراین من به هیچ وجه فکر نمی کنم که از راه جنگ و ستیز این مسئله قابل حل باشه. از طرف دیگه دولت اسرائیل از انتقادات و حملات دولت‌های عرب و ایران نگرانی چندانی نداره، برای اینکه این کشورها از هیچ گونه اعتبار معنوی و اخلاقی برخوردار نیستند که بتونن روی افکار عمومی جهان اثر بذارن. خیلی جالبه که آقای خامنه‌ای و رفسنجانی خودشون رو نمایندگان خدا بر روی زمین میدونند و شهروندان ایران رو از ابتدایی ترین حقوق انسانی خودشون، یعنی حق انتخاب شدن، محروم میکنن، ولی اینها در مجامع جهانی و در نماز جمعه صحبت از عدالت و دموکراسی و برابری در فلسطین میکنن. یک نکته بسیار جالب در اسرائیل، یک نهضت صلح وجود داره که این نهضت صلح اگرچه اقلیت محدودی از جامعه اسرائیل رو معرفی میکنه، ولی فعال و بدون تردید باید گفت که بهترین منابع کسب اطلاعات در مورد ظلم و جوری که به فلسطینیان میشه از منابع اسرائیلی میاد و آزادانه در وبسایت‌هاشون وجود داره. یعنی در اسرائیل لیبرالیسم و نهضت آزادی خواهی قوی تر از عربستان سعودی و مصر در چارچوب حاکمیتشونه. بنابراین امیدی که با آینده میشه داشت اینه که حرکت صلحی که بین گروه های مختلف در منطقه وجود داره در نتیجه تغییر دموکراتیک در حاکمیت این کشورها بتونه مواضع دولت ها رو تشکیل بده.
آقای دکتر هاشمیان، شما از ایجاد نزدیکی بین گرایش ملیگرای عرب و اسلامگرای عرب صحبت کردید. اگر چنین اتفاقی بیفته، شیوه مطالبات این جریان سوم آیا شیوه خشونت‌آمیز خواهد بود و آیا وجود دولت اسرائیل رو به رسمیت خواهد شناخت یا نه؟
برای تبیین این مسئله من یه مثال میزنم. در حال حاضر کشور آمریکا از یک دموکراسی خیلی واضحی برخورداره، اما وقتی که میخواد مسائل امنیت ملیش رو تعریف کنه، آیا در مورد عراق یا افغانستان یا جاهای دیگه از خشونت استفاده نمیکنه؟ کشورهای عربی کشورهای در حال تکوینن، اینا جزوی از امپراتوری عثمانی بودن، کشور نبودن، یک مش قبیله به هم بافته بودن که بعدن تونستن یک مؤسسات مدنی و دولتی رو برای خودشون ایجاد کنن. اما در حال حاضر جهان عرب یک طبقه متوسطی رو داره شکل میده که افکار و ایدولوژی و نگاه این شکل جدید متأثر از این طبقه است و ما شکل اون رو در این شبکه‌های اخباری که الان در سرتاسر جهان عرب وجود داره، همه به شکلی نمیتونن دروغ بگن، همه سعی میکنن که به شکل کارشناسی کار کنن. در حال حاضر در جهان عرب یک نوع مؤسساتی شکل گرفته که وضع رو به طرف ائتلاف بین ملیگراها و اسلامگراها میبره و این مسئله است که در آینده نسبت به فلسطین و جاهای دیگه عرب تعیین کننده است. اگر اسرائیلی ها منتظرن که یک جریان صلحی در جهان عرب شکل بگیره، خیلی اشتباه میکنن. اونها خاکی را تصرف کردن و این اراضی بالاخره در یک زمانی گرفته خواهد شد. در تمام جهان عرب یک ملیگرای جدید بسیار سختی در حال شکل گیری، یک اسلامگرای بسیار سختی در حال شکل گیری و این قدرت آینده را تعیین میکنه و به نظر من اسرائیل باید اینو درک کنه.
آقای هاشمیان، در یک کلام، آیا هدف این اتحاد محو دولت اسرائیل خواهد بود؟
اگر اسرائیل اصرار کنه بر اینکه اون مرزهای 67 رو به شکلی در دستان خودش داشته باشه، هر وقت بخواد حمله کنه، بمباران کنه، نفرت دائم رو در این جهان برمی‌انگیزه و این نفرت بر سر اسرائیل فرود خواهد آمد.
بسیار خوب، آقایان مهدی مظفری، منصور فرهنگ و حسن هاشمیان، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید خیلی خیلی ممنونم.